ساعت 11 صبح در تهران، 8:30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنوندگی رادیو فردا هستید. نخست وزیر اوکراین نسبت به وقوع توطئه در آن کشور هشدار داد. وزیر نفت ایران میگوید هیچ محدودیتی را برای صادرات نفت نمیپذیرد. و وزیر کشور از مرگ روزانه 9 نفر در اثر مصرف مواد مخدر خبر داد. نخست وزیر اوکراین با هشدار در مورد وقوع توطئه‌ای در آن کشور از شهروندان اوکراینی خواسته تا از شرکت در فعالیت‌هایی که ممکن است علیه دولت موقت استفاده شود خودداری کنند. به گفته آرسنی یاتسنیوک، روسیه می‌خواهد نشان دهد که این اوکراینی‌ها هستند که توافق ژنو برای پایان دادن به بحران را زیر پا گذاشتند. آقای یاتسنیوک در بخشی از سخنان خود که خبرگزاری رویترز آن را نقل کرده، در مورد گفته‌های ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه که از جدایی طلبان خواسته همه پرسی خود را عقب بیاندازند، ابراز نگرانی کرده است. او گفته سخنان آقای پوتین یک حس پیشگویی را در او به وجود می آورد، چرا که کرملین همیشه یک چیزی می گوید و چیز دیگری را انجام می دهد. جدایی طلبان هوادار موسکو روز پنجشنبه درخواست رئیس جمهوری روسیه برای به تعویق انداختن همه پرسی را رد کرده و گفته که یک شنبه این همه پرسی برگزار خواهد شد. وزیر نفت ایران گفت که هیچ توافقی در مورد میزان صادرات نفت ایران در ژنو صورت نگرفته و ایران هیچ محدودیتی برای صادرات نفت خود که از جای دیگر دیکته شود را نمیپذیرد. به گزارش ایسنا، بیژن زنگنه روز پنجشنبه درباره متوسط صادرات نفت خام ایران بر اساس توافق ایران و 5+1 گفت میزان صادرات نفت را خود ما تعیین می‌کنیم و با حداکثر توان هم صادر خواهیم کرد. به گفته بیژن نامدار زنگنه، میزان صادرات نفت ایران همان مقداری است که همکنون در بازار نفت عرضه می شود. آمار صادرات نفت ایران در ماه جاری میلادی با کاهش 300 هزار بشکه نسبت به ماه قبل تنها 1,000,000 بشکه رسیده است. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور با اعلام مرگ روزانه 9 نفر در اثر استعمال مواد مخدر گفت آمارها نشان می‌دهد که مصرف ماده مخدر کراک در ایران کاهش پیدا کرده و رشد مصرف شیشه هم پایین آمده است. رحمانی فضلی فاصله میان اعتیاد افراد به مواد مخدر تا مرگ آنها را بسیار کوتاه دانست و گفت این مسئله نشان می‌دهد مواد مخدر صنعتی غیر استاندارد و آلوده هستند. بر اساس آمار اعلام شده از سوی پزشکی قانونی، در سال 1390 روزانه 7 نفر در اثر استعمال مواد مخدر جان می باختند. به گفته وزیر کشور، این آمار در سال 93 به مرگ روزانه 9 نفر افزایش یافته است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی روز پنجشنبه اعلام کرد که در ادامه اجرای توافق اتمی ژنو، قسطهای چهارم و پنجم از بدهی‌های نفتی ایران به حساب این بانک واریز شده است. جزئیات بیشتر در این باره را از بابک غفوری آذر می شنویم.
بانک مرکزی ایران میگوید 1,000,000,000 دلار دیگر از دارایی‌های بلوکه شده ایران در خارج از کشور را دریافت کرده است. این بانک در بیانیه‌ای گفته این مبلغ به حساب این بانک نزد بانک مرکزی امارات واریز شده است. واریز این مبلغ به معنای ارسال قسط‌های چهارم و پنجم بدهی‌های نفتی ایران از سوی خریدارانش است. این بدهی‌ها به ترتیب 550 و 450 میلیون دلار بودند و بر اساس توافق 5 ماه پیش ایران با 6 قدرت جهانی بر سر برنامه اتمی‌اش به تهران واگذار شده است. بانک مرکزی در حالی خبر داده که قسط‌های چهارم و پنجم به این بانک داده شده که عباس عراقچی از مذاکره کنندگان ارشد اتمی ایران حدود 3 هفته پیش از واریز قسط چهارم به حساب بانک مرکزی ایران خبر داده بود. آقای عراقچی آن زمان گفته بود که تاکنون همه اقساط طبق توافق ژنو پرداخت شده و در حساب بانک مرکزی قرار دارد. در ماه‌های اخیر همزمان با تأکیدهای چند باره مقامات وزارت خارجه ایران مبنی بر دریافت بخشی از پولهای بلوکه شده ایران مطابق توافق ژنو، برخی چهره‌های نزدیک به اصولگرایان تندرو از جمله در جریان جبهه پایداری تأکید می‌کنند ایران نتوانسته به پولهای بلوکه شده‌اش دست یابد. از جمله در این هفته اسماعیل کوسری از نمایندگان مجلس در همایش دلواپسیم با انتقاد از توافق ژنو گفته بود که مسئولان بانک مرکزی چند روز پیش در نشستی با نمایندگان مجلس اعلام کردند که ایران هنوز نتوانسته از پولهای بلوکه شده نفتیش برداشت کند. بر پایه توافق موقت هسته‌ای که 3 آذر ماه سال گذشته در ژنو منعقد شد، قدرت‌های جهانی موافقت کردند تا در صورت پایبندی ایران به مفاد این توافقنامه، مبلغ 4,200,000,000 دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران را به تدریج و در 8 قسط در اختیار تهران قرار دهند. با احتساب 2 قسط 4 و 5، ایران تا کنون 2,550,000,000 دلار از این مبلغ مورد توافق را دریافت کرده و اقساط 6، 7 و 8 را نیز در ماه جاری میلادی و 2 ماه پس از آن دریافت خواهد کرد.
گزارشی بوده از بابک غفوری آذر. اما معاون وزیر راه و شهرسازی ایران گفته بر اساس آمارهای موجود 20 میلیون نفر از کل جمعیت ایران در سکونتگاه‌های غیر رسمی زندگی می‌کنند. سکونتگاه غیر رسمی به خانه‌ها و آپارتمان‌های بدون مجوز و خارج از برنامه‌ریزی شهری رسمی شهر گفته می‌شود که با کمبود شدید خدمات و تراکم بالای جمعیت شکل می‌گیرند. محمد سعید ایزدی به خبرنگاران گفته مجموع مساحت سکونت‌های غیر رسمی در ایران 50,000 هکتار است و سطح بسیار وسیع از این کشور را در بر می‌گیرد. در گزارش مهمه صندوق بین‌المللی پول درباره اقتصادهای خاورمیانه و مناطق مجاوران، داده‌هایی هم درباره اقتصاد ایران دیده می‌شود. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا در پاریس، در گفتگو با میرعلی حسینی نخست نگاهی دارد به سیر عمومی تحول اقتصادی در کشورهای خاورمیانه از دیدگاه کارشناسان صندوق بین‌المللی پول. فریدون خاوند در پاریس.
گزارش صندوق بین‌المللی پول 4 منطقه خاورمیانه، آفریقای شمالی، قفقاز و آسیای میانه به اضافه پاکستان و افغانستان رو در بر می‌گیره، جمعاً 31 کشور که همه اونها طبعاً در وضعیت یکسانی نیستند. در مورد خاورمیانه که بیشتر به ایران نزدیک است، گزارش صندوق نشون میده که نرخ رشد در این منطقه در سال 2014 نسبت به 2013 کمی بهتر میشه، ولی نه آنچنان که بتونه واقعا بهبود محسوسی در زندگی مردم به وجود بیاره، به خصوص با توجه به بحرانهای سیاسی و نبود فضای اعتماد که مانع سرمایه گذاری و فعالیتهای اقتصادی است. در مجموع منطقه از دیدگاه صندوق نیازمند اصلاحات عمیق اقتصادی است تا بتونه برای یک جمعیت رو به افزایش به خصوص جوانها کار به وجود بیاره.
آقای خاوند، حالا بپردازیم به مهمترین شاخصهای اقتصاد کلان ایران و به خصوص نرخ رشد اقتصادی. صندوق بین‌المللی پول در این مورد چه ارزیابی کرده؟
این گزارش تکرار ارزیابی هیئتی است که به نمایندگی از طرف صندوق چند ماه پیش به ایران رفت. در مورد نرخ رشد در ایران یک خبر خوب میبینیم در این گزارش و یک خبر بد. خبر خوب این که به ارزیابی صندوق نرخ رشد ایران بعد از 2 سال بسیار سخت 2012 و 2013 در سال جاری میلادی از وضعیت منفی خارج میشه و میرسه به 1.5%. خبر بد این که این نرخ رشد حتی در مقایسه با کشورهای منطقه در سطح خیلی پایینی است، کمتر از نصف میانگین کشورهای صادرکننده نفت در خاورمیانه و آفریقای شمالی. حتی سال آینده میلادی هم نرخ رشد ایران باز به پیشبینی صندوق از 2.3% بیشتر نخواهد بود که این هم نصف میانگین همون شاخص هست برای تمام کشورهای نفتخیز منطقه.
برای مردم ایران که در زندگی روزمره شون گرانی و نرخ تورم رو لمس میکنن، خب طبیعتا نرخ تورم خیلی اهمیت داره. صندوق درباره نرخ تورم چه گفته؟
در مورد شاخص قیمت‌ها برای مصرف کننده هم پیشبینی صندوق هم باعث خوشحالی میشه هم مایه تأسف. خوشحالی از این نظر که میبینیم قیمت‌ها به جای اینکه مثل سال گذشته 35% بالا برند، امسال به ارزیابی صندوق 23% بالا میرند، پس نرخ تورم پایین میاد. تأسف در اونجا هست که میبینیم در بین 11 کشور نفتخیز خاورمیانه و آفریقای شمالی باز هم ایران رکورددار افزایش قیمت هاست با نرخ تورمی حدود 3 برابر میانگین نرخ تورم در این کشورها.
گفتگوی میرعلی حسینی را میشنیدیم با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در پاریس. فراموش نکنید که همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید. همچنین میتونید با عضویت در صفحه فیسبوک ما خبرهامون رو دنبال بکنید، در مورد اونها نظر بدید و با دیگر مخاطبان رادیو فردا به بحث و تبادل نظر بپردازید. در اینجا نوبت میرسه به برنامه ملاقات. در هر بخش از سلسله برنامه‌های ملاقات همراه میشیم با همکارم آرش حسنیا و به دیدار یکی از زندانیان سیاسی و عقیدتی ایران میریم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات
در اردیبهشت ماه سال 88، زمانی که از مسجدی در محله زندگیشان در سنندج عازم خانه بود، هدف گلوله افراد مسلح قرار گرفت و بخشی از روده ها و یکی از کلیه هایش را از دست داد. او خود در رنجنامه ای افرادی را که به او تیراندازی کردند، نیروهای سپاه پاسداران معرفی کرده و نوشته در حالی که تیر خورده بر زمین افتاده بود، ماموران با پوتین به سر و تنش لگد می زدند. پس از مرخص شدن شهرام احمدی از بیمارستان به اداره اطلاعات سنندج منتقل شد. 4 ماه بعد برادرش بهرام احمدی که در آن زمان کمتر از 18 سال سن داشت نیز بازداشت شد و او را نیز به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل کردند. به نوشته پدر شهرام و بهرام احمدی، دو برادر 1 سالی را در اداره اطلاعات سنندج در بازداشت بودند که به گفته پدر آنها این بازداشت با شکنجه و بازجویی همراه بود و ماموران اطلاعات از آنها می‌خواستند تا به کارهای انجام نداده اعتراف کنند. پس از آن دو برادر به بازداشتگاه نصر زنجان منتقل شدند و بیش از 1 سال را در آنجا و در شرایطی نامناسب و غیر استاندارد نگاهداری می شدند. بهرام احمدی برای مدتی به همدان انتقال یافت و 6 ماهی را در زندانی در همدان گذراند. اتهام اولیه دو برادر فعالیت مذهبی بود و آنها را به عنوان فعالان مذهبی سلفی معرفی می کردند. در نهایت دو برادر پس از ماها بلا تکلیفی در زندانها و بازداشتگاه‌های مختلف به زندان رجایی شهر کرج منتقل شدند و پرونده اتهامات آنها در سال 91 به دادگاه انقلاب اسلامی رفت تا در شعبه 28 به ریاست قاضی محمد مقیسه به اتهامات این دو برادر رسیدگی شود. شهرام احمدی در رنجنامه‌ای که خود بعدها نوشته تأکید کرده که در دادگاه فهمیده به محاربه متهم شده است. دادگاهی که به گفته او فقط 5 دقیقه طول کشید و هر دو برادر در دادگاه بدوی به اعدام محکوم شدند. پس از صدور حکم اعدام، بهرام احمدی برادر کوچکتر به زندان قزلحصار منتقل شد تا اینکه در دی ماه سال 91 همراه با چند نفر دیگر از سلفی مذهبان اعدام شد. اما حکم اعدام شهرام احمدی اجرا نشد و اتهام محاربه در دادگاه تجدید نظر از فهرست اتهامات او حذف شد. شهرام احمدی میگوید در تیر ماه سال 92، زمانی که مادرش پس از ماها بیخبری با او ملاقات کرد، زمانی که منتظر بود تا دیگر برادر را نیز ببیند، متوجه می شود که پسر کوچکش 6 ماه قبل اعدام شده و همین خبر باعث می شود تا مادر شهرام و بهرام احمدی در جا سکته کند. شهرام احمدی در مهر ماه سال 92 به زندان اوین و به بند امنیتی 240 این زندان انتقال یافت تا 5 ماهی را در این زندان سپری کند. اما بار دیگر به زندان رجایی شهر کرج بازگردانده شد. این فعال مذهبی سلفی بدون تعیین تکلیف حکم اعدام خود بیش از 6 سالی است که در زندان رجایی شهر کرج روزگار می گذراند. در این 6 سال خانواده‌اش 1 بار در راه بازگشت از ملاقات با او تصادف کردند و مادرش در این تصادف چشم چپش را از دست داد و خواهرش ضربه مغزی شد. شهرام احمدی در این سالها در زندان دچار بیماری‌های گوناگونی شده و از خونریزی کلیه‌هایش رنج می‌برد.
برنامه ملاقات رو میشنیدیم از آرش حسنی. اگر در مورد برنامه ملاقات یا زندانیان نظری دارید، کسی رو میشناسید که میخواید به ما معرفی بکنید، با ما تماس بگیرید. ملاقات@radiofarda.com تلفن پیامگیر رادیو فردا هم هست، 2042-02-21-12-21-12. منتظر پیام های شما هستیم. نظراتتون در مورد موضوعات روز و برنامه های رادیو فردا رو دوست داریم که بشنویم. به پایان این بخش خبری میرسیم. بخش بعدی خبرها 15 دقیقه دیگر.